ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا و ایران پیرامون توافقنامه هسته‌ای و حقوق بشر گفتگو خواهند کرد. در تهران اعلام شد ایران برای تأمین مالی قراردادهای خرید هواپیما مشکلی ندارد. ایران 350,000 بیمار سرطانی گزارش می شود که دارد. درود شنوندگان ارجمند. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه در اصفهان سومین سمینار همکاری‌های بین‌المللی خود را برگزار کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های بین‌المللی و مسائل پیرامون حقوق بشر از جمله موضوعات مورد گفتگو بین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا گزارش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مکررن توافق هسته‌ای با ایران را مورد انتقاد قرار داده و ماه گذشته اظهار داشت باید توافق یاد شده محدودیت‌ها بر جمهوری اسلامی را بیشتر کند، در غیر این صورت آمریکا از آن خارج خواهد شد. تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض روح توافق هسته‌ای متهم می‌کنند، ولی اعضای دیگر گروه پنج علاوه یک خواهان حفظ و اجرای کامل آنند. بنابر اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تهران برای تأمین مالی قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ مشکلی ندارد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اصغر فخریه کاشان گفت فایننس ها در مراحل نهایی انعقاد قرارداد به سر میبرد و تاکنون هیچ تغییری در وضعیتشان ایجاد نشده است. خبرگزاری مهر روز گذشته گزارش داد در پی ناتوانی دولت در انتخاب سرمایه گذار ایرباس، هواپیماهای A320 شرکت هما را به خطوط هوایی خارجی فروخته است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در این حال تاریخ ورود سری بعدی هواپیماهای ایرباس به ایران را تیر ماه سال آینده اعلام کرد. به گفته معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، ایران 350,000 بیمار سرطانی دارد و هر ساله 100,000 تن به شمار مبتلایان افزوده می شود. محمد هادی عیازی امروز در مشهد اظهار داشت که در حال حاضر سرطان در برخی استانهای کشور دومین عامل مرگ و میر و در برخی دیگر سومین عامل محسوب می شود. معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت در این حال متذکر شد که با افزایش سالمندی شیوع این بیماری در ایران یک تهدید محسوب می شود، هرچند در حال حاضر میزان ابتلا به این بیماری نسبت به کشورهای دیگر توسعه یافته کمتر است. بنابر اظهارات مقامات فلسطینی، وزارت خارجه آمریکا از تمدید مجوز فعالیت دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن خودداری کرده است. وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی ریاض المالکی در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است وزارت خارجه آمریکا دو روز پیش در نامه‌ای اعلام کرد دلیل کافی برای بازنگه داشتن دفتر سازمان آزادی بخش در اختیار ندارد. ریاض المالکی اضافه کرد که این امر بی سابقه بوده و در این باره از وزارت خارجه آمریکا مکاخ سفید واشنگتن توضیح خواسته شده است. مقام‌های آمریکایی در مقابل پاسخ دادند که روز دوشنبه مقامات ارشد حقوقی در این باره جلسه‌ای داشته و پس از آن پاسخ روشنی در این باره خواهند داد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که واشنگتن امیدوار است این موضوع به زودی حل و فصل شود و اضافه کرد قصد ایالات متحده قطع ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین یا قطع همکاری با تشکیلات فلسطینی نیست. و به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، در حال حاضر عراق با وارد کردن روزانه 14 میلیون متر مکعب گاز به دومین خریدار بزرگ گاز ایران تبدیل شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 دقیقه ایران. اینک برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
توی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب کمیته سوم سازمان ملل رسید. ایران این قطعنامه را مردود و بی‌اعتبار دانسته است. اما با وجود این انتقادها، بازداشت فعالان کارگری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سه‌شنبه هفته گذشته قطعنامه انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب کمیته سوم سازمان ملل رسید. این قطعنامه که با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. به گزارش وبسایت سازمان ملل، این قطعنامه با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا تهیه شده است. نماینده کانادا در کمیته سوم تأکید کرد که پیشنویس این قطعنامه با همکاری دیگر کشورها تهیه شده تا با تشدید فشارها بر ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی متقاعد شوند که تعهدات بین‌المللی خود را اجرا کنند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره نحوه تهیه این قطعنامه میگوید:
هر سال کانادا هستش که پیشنویس مربوط به مجمع عمومی رو تهیه میکنه. سال هاست که به صورت سنتی این کار انجام میده. در مجمع عمومی رسم بر این هستش که کشورها تقسیم کار میکنن و کشورهای مختلف قطعنامه ها رو پیشنویسش تهیه میکنه. کانادا این بار ابراز کرد که بیش از همیشه در واقع سعی کرده مشورت هم سازمان های غیر دولتی رو داشته باشه و هم مشورت کشورهای دیگر رو. در سطح خیلی گسترده تری سعی کرد که این قطعنامه با پشتیبانی هرچه بیشتری مواجه بشه و با در نظر گرفتن نظر دیگران با بیشترین آرا تصویب بشه.
سخنان نماینده کانادا در کمیته سوم سازمان ملل واکنش نماینده ایران را به دنبال داشت. اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل، کانادا را به داشتن استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز در مواجهه با موضوع حقوق بشر متهم کرد. وزارت خارجه ایران هم این قطعنامه را مردود، بی‌اعتبار و غیر قابل قبول خواند و کشورهای غربی را متهم کرد که از موضوع حقوق بشر استفاده ابزاری و سیاسی می‌کنند. حسن نایب هاشم:
جمهوری اسلامی معدود تغییراتی که به وجود میاره در عرصه داخلی در رابطه با مسئله حقوق بشر میخواهد در حد گزافی به جامعه بین المللی بقبولانه و خب متاسفانه اینطوری نیست. در دو موقعیت که پیدا کرد جمهوری اسلامی، در یک مورد به کانادا تاخت به خاطر اینکه حقوقنامه رو تهیه کرد و در مورد دوم به عربستان سعودی پرداخت. واقعیت اینه که باید درون جمهوری اسلامی تغییرات اساسی در رابطه با وضعیت حقوق بشر روی بده تا رویکرد جهانی بتونه این مقدار تغییر پیدا بکنه.
شمار اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، اعمال مجازات‌های بدنی، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان‌ها، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت آزادی بیان و حقوق زنان از جمله مواردی‌اند که در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل از آنها انتقاد شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، می گوید این قطعنامه ها ضمانت اجرایی ندارند اما مقام های ایران را تحت فشار قرار می دهند.
این قطعنامه ها هرچند که ضمانت اجرایی ندارند و ممکنه که فقط یک سری کلمه روی کاغذ به حساب بیان، ولی برای مقامات ایران همین بیانیه ها هم موجب نگرانی هستند، چون می دونن که چهره اونها رو در جهان خدشه‌دار می کنه و موجب سرافکندگی اونها در افکار عمومی میشه. از این جهت هم هست که مقام های ایران سرمایه گذاری زیادی میکنن برای اینکه کشورها رو در مجمع عمومی سازمان ملل قانع بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده هم نیست و با دادن اطلاعات غلط و فریبکارانه سعی میکنن که یک تصویر غیر واقعی از حقوق بشر در ایران ارائه بدن و هدف سازمان های حقوق بشری در واقع دادن اطلاعات صحیح به کشورهاست تا بدونن که وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنجه و نیاز نیازمند توجه اونهاست. این قطعنامه در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره می‌کنه و به سازمان ملل این مأموریت رو میده که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه فعالیت‌هاش قرار بده.
عفو بین الملل خواستار لغو احکام زندان داوود رضوی و ابراهیم مددی شد. این دو فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی در دادگاه بدوی به ترتیب به 5 سال و 10.5 سال زندان محکوم شدند. طی سالهای اخیر شماری از فعالان کارگری بازداشت، متهم و زندانی شدند، در حالی که مدافعان حقوق بشر و تشکل‌های کارگری می‌گویند فعالیت این افراد تنها در ارتباط با مطالبات صنفی بود است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، میگوید
این حکم‌ها در اصل غیرقانونیه. خیلی از این حکم‌ها اصلاً هیچ مبنایی نداره برای زندان بودن فعالین کارگری، فعال کارگری که در دفاع از حقوق کارگران مبارزه می‌کنه و حقوق اولیه رو می‌خواد، جاش تو زندان نیست، ولی متأسفانه فعالین اجتماعی رو زیر فشار می‌ذارن و می‌خوان یک جوری ارعاب و وحشت رو تو جامعه به وجود بیارن.
در هفته‌ای که گذشت چند شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. نادیا اسدیان در رشت، پیام قیامی در کرمانشاه و حسن ممتازی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان در شیراز که پیشتر در سال 90 هم به 5 سال زندان محکوم شده بود. از علت بازداشت این افراد و وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در حوزه بهاییان ایران، در این باره میگوید
بازداشت های اخیر در شهرهای همچون کرمانشاه، رشت و شیراز و دیگر شهرها نشان از این میده که برخورد های سیستماتیک جمهوری اسلامی با پیروان آیین بهایی همچنان ادامه داره. بیشتر مسئولین ایران در مقابله با اعیاد بهایی محل کسب بهاییان رو پلمبر میکردند که از این طریق فشار بر آنان وارد کنند و مجبور کنند که بهاییان از ایران خارج بشن. طی هفته های اخیر مقامات امنیتی در ایران تلاش کردند که ضمن پلمبر محل کسب بهاییان آنها را بازداشت کنند و با ایجاد نگرانی و ترس محل زندگی آنها را هم تفتیش کنند و یا حتی احضار کنند. پس یه جورایی به نظر من در نتیجه این بازداشت‌ها که ادامه همون پلمب محل کسب بهائیان است، یه جور مقابله مقامات امنیتی با اعیاد بهائیان بوده. طی روزهای اخیر بازداشت‌ها و احضارها فوق‌العاده زیاد شده و برخوردهای فیزیکی هم ما شنیده ایم.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، هفته پیش با همسر نازنین زاغری دیدار و گفتگو کرد. ریچارد رتکلیف پس از این دیدار اعلام کرد که از وزیر خارجه بریتانیا خواسته است در سفر به تهران تمام تلاشش را برای آزادی همسر او به کار گیرد. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، از بهار سال 95 در ایران زندانی است و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. ریچارد رتکلیف درباره دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا به رادیو فردا گفت:
دیداری طولانی با او داشتم و اولین باری بود که او را ملاقات می کردم. دیدار مثبتی بود و گفت که هر کاری از دستش برآید برای آزادی نازنین انجام خواهد داد. از او پرسیدم که آیا در سفرش به ایران من هم می توانم با او به تهران بروم و او گفت که از نظر او فکر خوبی است، ولی باید با سفارت بریتانیا و مقام‌های ایران در این باره مشورت کند.
و چند خبر کوتاه. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، حمید عظیمی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهرستان شازند، به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد. او به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده و فعلا با قرار وثیقه آزاد است. فؤاد زندی، فعال کارگری ساکن سنندج، که 7 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و از اتهام یا وضعیتش خبری منتشر نشده است. ضیاء نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل که از سال 88 زندانی است، برای چند روزی به مرخصی آمد. این فعال پیشین دانشجویی به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.